ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 8 فروردین 1402 به شما همراهان رادیو فردا درود میگم. امیدوارم که تا این لحظه از فصل بهار و نوروز اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از هر چیز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی، نوروزتون پیروز و پرفروغ باد. در حالی که هنوز مدارس ایران فعالیت خود را در سال جدید آغاز نکردند، معلمان در چندین شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر پایه گزارش سازمان‌های حقوق بشری و شبکه‌های اجتماعی، معلمان روز سه‌شنبه دست کم در شهرهای تبریز، بجنورد، زنجان، ملایر، اردبیل، کرمانشاه و همدان مقابل اداره‌های کل آموزش و پرورش استان یا شهرستان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معلمان به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و سایر مطالباتشان معترض هستند. در حالی که استان سیستان و بلوچستان از ماه‌ها پیش پس از هر نماز جمعه صحنه تجمع اعتراضی مردم علیه حکومت بوده است، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در این استان هشدارهایی در مورد خط قرمز نظام داد. محمد پاکپور که در همایش سران طوایف، علما و منتقدان استان سیستان و بلوچستان سخن می‌گفت، ناامنی در این استان را به بدخواهان و دشمنان نسبت داد و با ذکر آستانه تحمل یا همان خط قرمز گفت اگر کسی بخواهد امنیت را از مردم بگیرد با او به شدت برخورد خواهد شد. این سخنان در حالی ابراز می شود که سران مذهبی سیستان و بلوچستان و به ویژه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان نوع برخورد حکومتی و تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی به نمازگزاران در سیستان و بلوچستان را باعث ناامنی می دانند. اداره نظامی کیف پایتخت اوکراین اعلام کرد که در حمله جدید روسیه به این شهر 12 پهپاد ساخت ایران سرنگون شدند. سرگئی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف روز سه‌شنبه در تلگرام نوشت نیروهای پدافند ضد هوایی 12 پهپاد از نوع شاهد را شناسایی و منهدم کردند. بر اساس این گزارش این حملات تلفات جانی به دنبال نداشته. در این حال وزارت دفاع بریتانیا به تازگی اعلام کرد که جمهوری اسلامی احتمالاً محموله‌های جدید پهپاد به روسیه فرستاده است. و نرخ دلار در بازار آزاد ایران عصر روز سه‌شنبه از 52000 تومان فراتر رفت. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران نسبت به روز دوشنبه تقریباً 900 تومان افزایش یافت و به 52050 تومان رسید. نرخ دلار از حدود 26000 تومان در ابتدای سال گذشته خورشیدی به نزدیک به 60000 تومان در ابتدای اسفند پارسال رسید، اما دوباره با روندی کاهشی به 43000 تومان رسید. با این حال کاهش نرخ دلار ادامه نیافت و از آن زمان دلار دوباره نسبت به ریال ایران روندی افزایشی گرفته است که اکنون به بالای 52000 تومان رسیده. هنوز مقامات ایران اعلام نکردند علت این نوسانات چشمگیر در بازار ارز ایران چیست. به دنبال انتشار گزارش‌هایی از طرح برخی از نمایندگان مجلس در زمینه اعمال حجاب اجباری که جریمه‌های آن از 500000 تومان تا 3 میلیارد تومان در نظر گرفته شده، محمد آقازاده روزنامه‌نگار پیشکسوت در توییتی نوشته چه تصویری از حکومتتان ارائه می‌دهید؟ جان آدم 900 میلیون تومان و نمایش موی سر 3 میلیارد تومان. اشاره او به تعیین و ابلاغ نرخ دیه در سال 1402 از سوی قوه قضایی است که بر اساس بخشنامه رئیس دستگاه قضایی قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال 1402 مبلغ 9 میلیارد ریال معادل 900 میلیون تومان تعیین شده است. محمد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات نیز در واکنش به این طرح نمایندگان مجلس در کانال تلگرامیش نوشت از طراحان باید پرسید که مطابق کدام فقه دیه 900 میلیون تومان و جریمه بیهجابی میتواند 3 میلیارد تومان باشد. و کوتاه بشنوید که شماری از مقامات پیشین آمریکایی در نامه‌ای به جو بایدن خواستند که دولت آمریکا اقدامات قاطعی علیه عادی سازی روابط کشورها با حکومت بشار اسد انجام دهد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. تهدید معترضان در استان سیستان و بلوچستان از سوی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران. نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای میگوید مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسیده است. و وزارت بهداشت ایران بار دیگر از آغاز موج هشتم کرونا در کشور خبر داد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که استان سیستان و بلوچستان از ماها پیش و به ویژه هر جمعه پس از نمازهای جمعه صحنه تجمع اعتراضی مردم علیه حکومت بوده است، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه طی یک سخنرانی در این استان اعتراضات را به آنچه بدخواهان و دشمن خواند نسبت داد. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران همچنین تهدید کرد در صورت برهم خوردن امنیت در این استان به شدت برخورد خواهد شد. این سخنان در حالی بیان می شود که سران مذهبی سیستان و بلوچستان نوع برخورد حکومتی و تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی به نمازگزاران در سیستان و بلوچستان را باعث ناامنی می دانند. در همین زمینه ارزیابی مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بلوچستان در ایتالیا را جویا شدم.
ببینیم مشخصا اگر در رابطه با صحبت‌های آقای پاکپور بخوایم صحبت بکنیم، خب صحبت‌های ایشون در واقع تناقضات زیادی داره. ایشون صحبت از این کردن که ناامنی یا امنیت رابطه با توسعه یافتگی داره، به خاطر همین هم اجازه بروز ناامنی در استان رو نمیدهن. خب از طرف ما خب شاید یک از دلایلی که در استان سیستان بلوچستان در طول سال‌های گذشته اعتراضاتی وجود داشته و الان ما نمود اون اعتراضات بیشتر در شکل خیابانی اون میبینیم، همین مسئله توسعه نیافتن و معضلات و محرومیت هایی هست که خب جمهوری اسلامی بر این استان و این مردم تحمیل کرده است. در طول چند ماه گذشته ما به نظرم شاهد یک سردرگمی از طرف جمهوری اسلامی بودیم در رابطه با اتفاقات یا وضعیتی که در سیستان و بلوچستان هست. یعنی از یک طرف ما شاهد تهدیداتی از همین جنسی که آقای پاکپور انجام دادن هستیم و از طرف دیگه خب کسانی مثل آقای مهامی نماینده ولی فقیه یا حاجی علی اکبری نماینده خامنه‌ای صحبت از این میکنن که مثلا جمعه خونین زاهدان یک فاجعه بوده. اما مجموعه اقداماتی که در این چهار ماه در سیستان بلوچستان انجام شده اقداماتی بوده که در جهت افزایش فضای امنیت بوده، یعنی تغییراتی که در سطح استانداری و مقامات امنیتی انجام شده اینها تغییرات در جهت همین افزایش فضای امنیتی بوده، بیشتر از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران استفاده کردند و در برخی موارد هم ما شاهد این بودیم که گمان زنی های انجام میشد. بعد از اون زمانی که خبر توافق جمهوری اسلامی با عربستان منتشر شد، برخی گمان زنی میکردن که شاید آقای مولوی عبدالحمید نهایتاً به سمت یک سازشی حرکت بکنه. اما در اولین جمعه سال جدید میبینیم هم مواضع آقای مولوی عبدالحمید هم شعارهایی که در خیابان های زاهدان داده شد، این شعارها شدت بیشتری داشت، تند و تیزتر بود.
آقای نخل احمدی، اونطور که خبرگزاری تسنیم نوشته، فرمانده نیروی زمینی سپاه با سران توایف و شخصیت‌های مذهبی و آنچه منتقدین در این استان خوانده صحبت کرده. مشخص نشده که دیدار مستقیمی با مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان داشته به عنوان یک شخصیت مذهبی شناخته شده در اون منطقه. آیا شما اطلاعی دارید که ملاقاتی بین این دو صورت گرفته باشه؟
تا جایی که من در جریان هستم در واقع چنین ملاقاتی انجام نشده. به هر حال بعد از جمعه خونین زاهدان دو موضع‌گیری در رابطه با مشارکت در واقع روحانیون اهل سنت یا سران توایف، حداقل آنهایی که حمایت کردن از جنبش اخیر، وجود داشت. که آقای مولوی نقشبندی بود که هر گونه مشارکت در جلسات یا دیدار با مقامات حکومتی رو خیانت به خون مردم ایران دانستن و تا اون رو حرام دانستن و صحبت‌هایی بود که به صورت پراکنده خود آقای مولوی عبدالحمید داشتن و اعلام کردن که به هر حال تا زمانی که این وضعیت یا به هر حال تعیین تکلیف نشود، وضعیت کشتار مردم در زاهدان و خاش و مسائل دیگر، از هر گونه دیدار با مقامات حکومتی در واقع خودداری خواهند کرد. این رو ما در سفر آقای حاج علی اکبری هم دیدیم، در مسئله هفته وحدت هم دیدیم، در این در واقع اتفاقات اخیری هم که قیمت تلاش میکرد که در 22 بهمن یک دیدارهای ایجاد بشه یا در واقع تدارک ببینه، شاید امتناع آقای مولوی عبدالحمید در جلسات اونها بودیم و بعید میدونم، حداقل ما الان خبر بالاخره نشینم مبین و اینکه آقای مولوی عبدالحال حمید با ایشون دیداری کرده باشن.
آقای نخل احمدی، این جمعه های اعتراضی در زاهدان همچنان ادامه داره. استمرار این اعتراضات در اون منطقه ریشه در کجا داره که به رغم این تهدیدات و فشارها و سرکوب های حکومتی هنوز متوقف نشده؟
خب این یک بخش از استمراری که ما الان در زاهدان در روزهای جمعه داره اعتراضات میبینیم، شاید برمیگرده به همون انباشت مطالباتی که خب در این استان وجود داشته. یعنی ما خب این انباشت مطالبات یا این شکاف بین حاکمیت و جامعه در همه کشور زیاد هست. در استانهای مثل سیستان و بلوچستان این شکاف ها عمیق‌تر هست به دلایل خب مسائل قومی و مذهبی که در این استان وجود داره. مسئله بعدی شاید همون تغییر نگاه یا موازی هست که آقای مولوی عبدالحمید داشتن. آقای عبدالحمید تا قبل از این مسئله به دو در واقع دلیل مشخص خب انتقادات بسیار زیادی حتی در استان از ایشون بوده که مسئله حمایت ایشون از طالبان و مسئله حمایت ایشون از ریاست جمهوری آقای رئیسی. اما تغییر موضع ایشون در جنبش اخیر و ایستادن در کنار مردم، در کنار اینکه خب به هر حال در همان زمان یک همبستگی و حمایت گسترده از طرف طوایف مختلف هم از مواضع ایشون انجام شد، شاید یک دلایلی بود که خب به هر حال این اعتراضات با قوت شروع شد، تا حدود تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد و رفتارهایی که جمهوری اسلامی انجام داد، مثلا مسئله جمعه خونین زاهدان، بازداشت‌های بسیار گسترده‌ای که در طول این چند ماه انجام شده، مسئله یک شکنجه‌ها و اعتراف‌گیری که اتفاقا دیروز هم آقای مولوی عبدالحمید در یک سخنرانی اعلام کردن روز دوشنبه که ما در همین زاهدان هم افراد زیادی رو گرفتن، شکنجه کردن و اعتراف اجباری از اونها گرفتن، اینها شرایطی ایجاد کرده که خب مردم ناامید هستن و شاید مثل اغلب از عمومی در کشور ناامید هستن از هر گونه تغییر رویه در حاکمیت و احتمالاً تنها راه حل رو در واقع تغییر این ساختار می‌دیدن. کما اینکه آقای مولوی عبدالحمید هم در آخرین توییتی که گفتن آرزو کردن ملت ایران جایگاه شایسته خودش رو در جهان پیدا بکنه، اما برای اولین بار بود که ایشون نامی از جمهوری اسلامی نیاوردن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بعد از گفتگو با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار آگاه به مسائل بلوچستان در ایتالیا، به گزارش دیگری از ایران میپردازیم. آنطور که وزارت بهداشت ایران خبر داده، میگه که موج هشتم کرونا در کشور آغاز شده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، زیرسویه‌های جدیدی از کرونا در کشور در حال گردش و قدرت سرایت بالایی هم دارند. چند روز پیش هم وزیر بهداشت ایران از افزایش مراجعه به مراکز درمانی در روزهای گذشته خبر داده بود و گفته بود که موج هشتم کرونا در کشور آغاز شده. آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت بهداشت ایران از درگذشت 25 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته حکایت داره که مجموع درگذشتگان این بیماری در کشور از آغاز ورود این ویروس به ایران 145 هزار نفر می شود. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهگام.
پدرام پاکائین، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، از افزایش 14% میزان بیماران بستری ناشی از ابتلا به کرونا در کشور نسبت به یک ماه پیش خبر داد. همزمان مینو مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی، گفته است که زیرسویه جدید نسبت به زیرسویه قبلی اومیکرون قدرت همه‌گیری بیشتری دارد و شانس ابتلای افراد بیشتر است. به گفته خانم مهرز، میزان مبتلایان، بستری و حتی درگذشتگان کرونا در ایران در حال افزایش است و بیشتر بستری شدگان افراد مسن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای‌اند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در حالی از افزایش شمار بیماران بستری مبتلا به کرونا در کشور خبر داده که با وجود شیوع دوباره ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، آمارها نشان می‌دهد میزان مرگ و میر و موارد بستری در میان بیماران کرونا در جهان به شکل چشمگیری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر در آمریکا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
وقتی یک مقام مسئول یک همچین اظهار نظر بهتری میکنه و آمار اینچنینی رو ارائه میده که واقعا در شرایطی که دنیا به سمت پیش میره که